بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در ارتباطی با نذر و عهد و قسم که سه نهاد بسیار مهم فقهی را تشکیل می‌دهند و خصوصاً مباحث مربوط به نذر در زندگی روزمره ما مسلمانان حضور دارد و کم و بیش همگی ما به اون مبتلا هستیم، در درس قبلی آنچه که لازم بود و شرایط برنامه اجازه می‌داد با عزیزان در میان گذاشته شد. در ادامه بحث در خصوص صدقه و همچنین هبه و در پایان در ارتباط با صلح با عزیزان احکام و مطالب مربوطه مطرح خواهد شد. صدقه همچنانی که همه ما و شما کم و بیش می دانیم عمل مستحبی است، منتها از مستحبات بسیار مؤکد است، مستحباتی که در شریعت اسلامی وجود دارد و در آموزه های فقهی به آن توصیه شده است درجات یکسان ندارند. برخی کارهای مستحبی آثار بسیار بزرگ را در زندگی فردی و اخروی انسان دارد. یک از اون مستحبات مؤکده که سفارش فراوانی در قرآن کریم و در روایات معصومین علیهم السلام راجع به آن صورت گرفته است عبارت است از صدقه دادن. در خصوص آثار صدقه در روایات نقل شده است که در زندگی دنیا از پیشامدهای ناگوار مرگهای ناگهانی مثلا جلوگیری میکند، همچنانی که در عالم آخرت حسابرسی قیامت را آسان خواهد کرد و آثار دیگری که در روایات به صورت مستوفا و مفصل مطرح شده است. صدقه از نهادهای بسیار مهم فقهی هست و نشان دهنده جامعیت شریعت اسلام هست. مستحضرید که در خصوص صدقه از یک طرف جزء مستحبات قرار داده شده است ولی تأکیدات بسیار فراوانی روی آن صورت گرفته است. اختصاصی به مال خاص ندارد، به زمان خاص ندارد، مبلغ معینی برای آن شرط نیست. ممکن است انسان بسیار مبلغ ناچیز را به عنوان صدقه بدهد و ممکن است میلیاردها مبلغ را به عنوان صدقه برای طرف مقابل واگذار بکند. بنابراین صدقه اولا در طول سال مستحب است، ثانیا تک تک افراد را میگیرد، ثالثا از نظر مقدار راحتی دارد و رابعاً ممکن است که هر چیز را انسان به عنوان صدقه پرداخت بکند. ممکن است انسان پول نقد را صدقه بدهد، ممکن است لباس جدید را صدقه بدهد و حتی ممکن است لباس استعمال شده، کفش استعمال شده، کتاب را که استعمال کرده است و فعلاً نیاز به آن ندارد، مواد غذایی، مواد سوختی، هر آنچه که در زندگی روزمره محل احتیاج هست، میوه‌جات و امثال اینها، همگی پرداخت اونها به عنوان صدقه امکان دارند. امروز در زندگی روزمره بشر مسائل بشر دوستانه و نجات گرفتاران در عرصه ها و شرایط خاص مثل شرایط مربوط به زلزله، شرایط مربوط به سیل زده و چیزهای دیگری، ممکن است طوفان و حوادث سخت پیش بیاد، خدای نکرده جنگهای ویرانگری در منطقه پیش بیاد، در همچون مواردی که ممکن است بسیاری از انسانها جنس دست دوم را استعمال بکنند، انسان می تواند اموال خود را به عنوان صدقه در اختیار اونها قرار بدهد و در نتیجه از آثار صدقه بهره مند گردد. پس در صدقه دادن عین مال، منفعت مال، مال مستعمل، مال جدید، مال کم باشد، زیاد باشد، تمام اینها ممکن است به عنوان صدقه در اختیار طرف مقابل قرار داده شود. از اون مهمتر تعمیم کسانی است که مستحق صدقه هستند. مستحضرید یک سلسله اموال ما داریم، یک سلسله تبرعات مالی و واجبات مالی در فقه اسلامی داریم که مستحقین خاص دارند. اما در خصوص صدقه، صدقه ممکن است که به کسانی که می‌دهیم هم مذهب انسان باشد یا کسانی دیگر باشند. تمام انسان‌ها، اعم از مسلمان و کافر و هر کسی که باشد، تا زمانی که اهل عناد نباشد، تا زمانی که به صورت علنی و صریح پرچم طغیان را برافراشته نباشد، تمام اینها مستحق صدقه هستند. پولدار هست، فقیر هست، غنی هست، شخص مریض هست. بنابر این ممکن است کسی بیماری را علاج بکند و در واقع پولش را صدقه حساب بکند. ممکن است هزینه تحصیلی یک دانش آموز مستعد را تأمین بکند که خودش فقیر هست و عنوان صدقه حساب بکند. تمام کارهایی که ممکن است در قالب کارهای خیریه و به عنوان کارهای بشر دوستانه امروز انجام می شود، ممکن است انسان در قالب صدقه این اعمال را انجام بدهد. بنابر این صدقه دادن از کارهای بسیار شایسته است و خوبیش این هست که می توان در قالب صدقه تمام تبرعات مالی و کارهای خیری خود را انسان بگنجاند. یک نفر پزشک هست، کسی را علاج میکند و مزد خود را به عنوان صدقه حساب میکند. کسی بنا هست، کسی تاجر با تجربه هست، کسی مهندس یک بخش از زندگی هست، در بخش حمل و نقل، در بخش نقشه کشی. تمام تخصص هایی که امروز در عرف رایج هست، انسان ها میتوانند بخشی از تخصص خود را به عنوان صدقه جهت پیش برد اهداف اجتماعی و جهت نیل به توسعه و رفاه در زندگی انسان ها انجام بدهند. بنابر این صدقه دادن هم از جهت کسانی که مستحق صدقه هستند بسیار عام هست و هم از جهتی که مالکی یا منفعتی که به عنوان صدقه پرداخت می شود عمومیت و شمولیت دارد. تمام کارهای بشر دوستانه و حمایت از مستضعفین، حمایت از فقرا، حمایت از درماندگان ممکن است در قالب صدقه صورت بگیرد. صدقه همزیستی را برای جامعه به بار می آورد. صدقه دلها را به هم مهربان می کند. صدقه نشان دهنده حس نو دوستی در انسان هست و قلب انسان را نسبت به دیگران به ترحم وامی دارد. خصوصیت مهم دیگر صدقه این هست که صدقه جزئی پرداخت های لازمی زندگی انسان هست. به این معنا اگر کسی چیز را به عنوان صدقه پرداخت کرد، در واقع حق برگرداندن اون را ندارد. گرچه در ظاهر حال صدقه دهنده کسی را در مقابل یا چیز را در مقابل عمل و مال خود نمی گیرد، ولی با توجه به اینکه با قصد قربت انجام می گیرد، چیز جز رضایت خدای سبحان عوض صدقه نخواهد بود. پس صدقه پرداختی مجانی نیست، پرداختی معوضه هست که عوض آن رضایت خدای سبحان هست و به اتفاق فقها مالی که به عنوان صدقه پرداخت بشود قابل پس گرفتن نخواهد بود. نکته مهم دیگر این که صدقه را ممکن است کسی در علن بدهد، ممکن است پنهانی بدهد. اگر صدقه را پنهانی بدهیم، صدقات مستحبی بهتر هست و صدقات واجب مثل زکات اینها را به خاطر تشویق نمودن دیگران اگر علنی هم بدهد اشکالی نخواهد داشت. در هر صورت خود اصطلاح صدقه در آموزه های فقهی گاهی بر مثل زکات اطلاق می شود که خودش نهاد مالی واجب هست. همچنان که در جای خود توضیح داده شد، ما و شما زکات مال داریم، زکات فطره داریم که از اون تعبیر به زکات ابدان می شود، ولی صدقه که اینجا محل بحث هست صدقه مستحبی است و این صدقه مستحبی نه نصاب در آن شرط هست، نه شرایط خاص در آن وجود دارد، بلکه از مستحبات مؤکده هست که جهتی رساندن خیر به حال بشر و جهتی سوددهی به هم نوعان و به ابناء جامعه و به هم مذهبان خود انسان بخش از مال و درآمد خود را به عنوان صدقه پرداخت میکنند. در هر صورت در پرداخت صدقه همچنانی که عرض کردم هیچ گونه قید وجود ندارد. منی که صدقه میدهم ممکن است فقیر باشم و ممکن است غنی. کسی که صدقه را میگیرد ممکن است فقیر باشد و ممکن است غنی. چیزی را که به عنوان صدقه میدهم ممکن است چیزی جدید باشد یا نه مال استفاده شده باشد ولی منفعت دارد، فعلا قابل استفاده است. ماشین دست دوم، کتاب دست دوم، لباس دست دوم، همگی اینها به عنوان صدقه میتواند پرداخت بشود. همچنانی که صدقه ممکن است پول نقد باشد یا نه به صورت جنس و کالا در اختیار مستحقین قرار داده شود. اگر ابعاد صدقه را بشکافیم به خوبی در میابیم و خوب روشن میشود که چگونه میتوان با استفاده از نهاد صدقه نیازهای نوظهور بشری را که امروزه تحت عنوان مسائل بشر دوستانه و حمایت از حقوق بشر و امثال اینها مطرح میشود تحت پوشش قرار داد. حمایت از سیلزدگان، حمایت از بیماران خاص، حمایت از شرایط اضطراری که کسانی در اون قرار می گیرند، تمام اینها با نهاد صدقه تحت پوشش قرار می گیرد و اهل خیر می توانند هم رضایت خدای سبحان را به دست بیاورند و هم عزت اسلامی و تعهد خود را به احکام اسلامی نشان بدهند و هم از طرف دیگر کار خیر را در زندگی خود انجام بدهند. در هر صورت اگر نهاد صدقه و فرهنگ صدقه دهی در جامعه اسلامی ترویج بشود و همگی ما ملتزم به آن باشیم، با استفاده از این نهاد میتوان چهره دیگری را از جوامع اسلامی برای بشریت به ارمغان آورد. از بحث صدقه که بگذریم، دومین نهادی که امروز محضر شما مطرح میکنم، دومین نهادی که در این درس باید مطرح بشود عبارت است از هبه. هبه بخشش نمودن بخش از مال هست یا خارج ساختن بخش از مال از ملکیت خود هست تا اینکه در اختیار طرف مقابل قرار داده شود، اون هم به صورت بلا عوض و مجانی. البته در خصوص عقد هبه یک سلسله احکام قابل طرح هست، اینکه کسی که هدیه میکند و کسی که هدیه میگیرد باید یک سلسله شرایط را داشته باشد. باید طرفین بالغ باشند، باید طرفین عاقل باشند، با قصد و اختیار هبه را بکنند. منتها کسی که هبه میکند خود هبه کننده نباید مهجور نسبت به اموال خود باشد. اگر کسی سفیه باشد، اگر کسی مفلس باشد که از تصرف در مال خود از طرف حاکم شر ممنوع شده است، هبه همچو افراد باطل خواهد بود. همچنانی که بچه ها و کودکان حق هبه کردن را ندارند، بله اگر کسان دیگری برای کودکان هبه و بخشش بکنند، کودکان حق دارند که هبه را دریافت بکنند و در واقع سرپرست بچه اولیا هستند که به جای بچه مال هبه را قبض میکنند و مال هبه مال اون بچه خواهد شد. هبه گرچه جزء عقود معوضه نیست، جزء عقود مجانی هست و در واقع به انگیزه جلب مودت طرف و و تکریم و احترام طرف ممکن است هبه صورت بگیرد. منتها در موارد خاصی بعد از آنی که هبه واقع شد و مال به عنوان هبه پرداخت گردید قابل دریافت نخواهد بود، قابل استرداد نخواهد بود. یکی از اونها هبه به ارهام هست. اگر کسی به پدرش، به مادرش، به خواهر و عمه و خاله امثال اینها چیز را هبه بکند، دیگر برای او امکان پس گرفتن نخواهد بود. همچنان که اگر به کسی هبه کرد ولی طرف مال را تصرف کرد، ممکن است مال را به گونه‌ای تصرف بکند، لباس را برای کس داد و او پوشید و لباس کاملا از بین رفت، اینجا قابل برگرداندن نخواهد بود. همچنان که در برخی موارد ممکن است مال هبه شده به مصرف برسد، غذایی بود، میوه خاصی بود، طرف کاملا خورد و از بین رفت، در تمام اینها نمیتوان هبه را پس گرفت. یا اگر هبه معوضه باشد، یکی از اقسام هبه معوضه هست. در هبه معوضه این هست که کسی که هبه می کند بر طرف شرط می کند که فلان چی کار را برای او انجام بدهد یا فلان چیز را هم او هدیه بکند. نیست این که کسی به طرف مقابلش می گوید من 100,000 تومان را به شما هدیه می کنم به شرط این که شما هم فلان کتاب خودت را برای من هدیه بکنی، یا یک روز با من در فلان کار خاص کمک بکنی. همچو هبه، اگر هبه معوضه باشد و طرف مقابل به تعهد خود عمل بکند، قابل پس گرفتن نخواهد بود. اگرچه حتی در هبه معوضه ماهیت هبه مجانی هست، اون کتاب را که از طرف مقابل میگیرد عوضی مال پرداختی نیست، در واقع شرط پرداختن 100,000 تومان دریافت کتاب از طرف مقابل هست. نکته دیگر این که کسی که مال را بخشیده است، اگر بعد از بخشش فوت بکند، ورثه او حق پس گرفتن مال را ندارد. همچنانی که به کسی که بخشیده شده است، اگر بعد از دریافت مال فوت بکند، کسی که به او مال را بخشش کرده است نمیتواند مال را از او پس بگیرد. در هر صورت در این موارد هست که عقد هبه کارکرد عقد لازم را دارد. در غیر این موارد اگر کسی یک دست لباس جدید را به دوستش هبه بکند و فردایش اون لباس در اختیار او هست، استفاده هم نشده است، میتواند لباس خود را پس بگیرد. اگرچه خود پس گرفتن کار خوبی نیست، ولی در هر صورت هبه را انسان حق دارد که به هم بزند. بنابراین در هبه و بخشش، هبه جزءی کارهای خوب هست و کارهای ستودنی بشر هست که به منزله اکرام و تکریم و جلب محبت و گسترش عواطف در میان انسانها صورت میگیرد. نکته مهم این که در خصوص ذوی ارحام که گفتم اگر کسی به خویشاوندانش هبه بکند حق پس گرفتن را ندارد، اگر کسی به خانم خود چیز را هبه و بخشش بکند، آیا خانم و زن و شوهر یا زنی به شوهر خود چیز را بخشش بکند، آیا این دوتا با هم رحیم حساب می شوند یا نه؟ در میان مراجع معظم تقلید اختلاف فتوا هست. بعضی ها فرمودن همون حکم خاله و عمه را دارد که قابل پس گرفتن نیست، در حالی که بعضی دیگر زن و شوهر را رحیم نمی دانند، در نتیجه تا زمانی که مال تلف نشده است و از بین نرفته است قابل پس گرفتن خواهد بود. در خصوص هبه و بخشش گاهی اصطلاح دیگری داریم به عنوان هدیه. هدیه و هبه کارکرد مشابه دارند، منتها تفاوتی که اینجا هست هدیه نوعاً صرفاً به خاطر تکریم صورت می‌گیرد. کسی که به کسی دیگر چیز را هدیه می‌کند در واقع میخواد طرف را احترام بکند، برای او احترام بگذارد و چیز را به عنوان هدیه میدهد. اما وقت هبه باشد، هبه چیز عام هست. هبه ممکن است به خاطر تکریم و احترام باشد یا به انگیزه های دیگر صورت بگیرد. در هر صورت چی هبه باشد، و چه هدیه باشد، اینها جزء عقود جایزه هست. و کسی که مال را به عنوان هدیه میدهد و به عنوان هبه میدهد، حق پس گرفتن را دارد، مگر در شرایط خاصی که عرض کردم، اگر به ذوی ارحام و امثال اینها باشد. نکته مهم، اگر یک مقایسه جزئی بکنیم میان عقد هبه و عقد صدقه، میبینیم که تفاوت‌های بسیار زیادی به وجود میاد. هبه و هدیه معمولا نسبت به آشنایان صورت میگیرد. از نظر خلوص عمل و از نظر عمق و گستره عمل، میبینیم که صدقه صرفا برای رضای خدای سبحان و به انگیزه نوادوستی حتی کسانی را که اصلا نمیشناسیم صدقه دهنده، مثل درخت باردار، میخواهد میوه‌اش در اختیار استفاده کنندگان صورت بگیرد، خیرش به هم نوعانش برسد، فرق نمیکند آشنایانش باشد، دوستانش باشد یا نه. همچنانی که صدقه ذاتاً لازم هست، کسی که صدقه را داد حق پس گرفتن را ندارد، در حالی که در هبه حق پس گرفتن برای افراد محفوظ هست. در خصوص عقد صلح به صورت مختصر بعضی نکات را محضر عزیزان مطرح میکنم. صلح جزء عقود هست. در صلح معمولاً یک نفر ممکن است تمام مال خود را یا مقدار از مال خود را یا مقدار از منفعت مال خود را یا حق خود را با طرف مقابل صلح بکند. کسی که در مقام صلح با کسی هست، در مقام صلح کردن ممکن است عوض را از طرف مقابل بگیرد یا حتی در مواردی مجاناً با طرف مقابل صلح بکند. در هر صورت اگر عقد صلح با شرایط کامل میان دو طرف واقع شد، جزء عقود لازمه هست و بر هر دو طرف لازم هست که به عقد صلح پابند و وفادار باشند. نکته دیگر این که عقد صلح عقد مستقل هست، غیر از بیع هست، غیر از اجاره هست و غیر از عقود دیگر هست. بنابراین برخی احکام مخصوص به بیع مثل حق شفعه و مثل خیار مجلس و امثال اینها در عقد صلح قابل تطبیق نخواهد بود. اما در خصوص اجرای عقد صلح، عقد صلح صیغه خاص نمیخواد. ممکن است به عربی، ممکن است به فارسی کسی در مقام مصالحه با کسی دیگر بر بیاد. حالا ممکن است اگر کسی مدیونش هست ذمه اش را بری بکند در قالب صلح. اگر خدای نکرده با هم نزاعی دارن، در قالب صلح اون نزاع را پایان ببخشند. اگر حساب دو طرف کاملا مبهم هست، دو طرف با رضایت خاطر همدیگر را میبخشند و صلح میکنند. به عبارت دیگر دو نفر با هم معامله های داشته است، بخش از حقوق زید به بکر منتقل شده است و بخش از حقوق بکر به زید منتقل شده است، ولی به تفصیل برای دو طرف آشکار معلوم نیست. اینجاها با استفاده از نهاد و عقد صلح دو طرف می توانند همدیگر را برای ذمه بکنند و در این جهت مشکل خاص نخواهد بود. در هر صورت عقد صلح نسبت به تمام اموال انسان و نسبت به حقوق و نسبت به منافع اموال قابل استفاده است. منتها شرطش این هست که دو طرفی که با هم صلح میکنند حتما باید بالغ باشند، عاقل باشند، با قصد و با اختیار و با رضایت خاطر وارد معامله صلح بشوند. و اگر در مسائل مالی و اینها باشد، قهرن کسی نباید مهجور و امثال اینها. اگر کسی مفلس باشد، ورشکسته باشد، یا اگر کسی سفیه باشد، یا اگر کسی کودک باشد، حق صلح را نخواهد داشت. عقد صلح و حق صلح اساس زندگی هم بر اساس صلح است و صلح جزء توصیه های مؤکد اسلام است، خصوصا با همسایه ها، خصوصا در میان یک خانواده و خصوصا در میان یک جامعه. اگر نزاعی در حقوق برپا شد، اگر مشکلی در مسائل خاص پیش آمد، حتما باید از نهاد صلح استفاده کرد و با غمز عین از حق خود زمینه صلح و آرامش و امنیت روانی و اجتماعی را فراهم کرد. نکته مهم این که در برخی مناطق شیعه‌نشین و در برخی مناطقی که اتباع اهل بیت علیهم السلام زندگی میکنن، گاهی ممکن است مردم در وقت نزاع و امثال اینها مراجعه به دادگاه های رسمی نکنن. از نهادهای رسمی حکومت و از محاکم قضایی حکومت استفاده نمی کنن. معمولا با مراجعه به چند نفر عالم دینی و یا با مراجعه به چند نفر متنفذ و مستفیدان محل نزاهای خود را حل می کنن. در همچون مواردی برای اینکه مسئله از مشروعیت برخوردار باشد و بتوان از نظر فقهی از این فیصله ها حمایت کرد، بهتر است که مجموعه افرادی که اینجا دخالت میکنند، چه علما و چه غیر علما، اولا از طرفین قضیه و از طرفین دعوا و نزاع وکالتی در صلح بگیرند. وقتی مجموعه این افراد به عنوان وکیل کسانی که با هم نزاع دارند وارد شور و مشورت بشوند و نهایه فیصله را صادر بکنند، با توجه به اینکه عقد صلح لازم الرعایه است و معمولا افراد و اطراف دعوا هم مؤمن هستند و متعبد به احکام شرع هستند، اگر به اونها ابلاغ بکنند که از نظر شرعی دیگر شما حق نقض را نداری، زمینه ختم نزاع در بسیار از مسائل حقوقی و غیر حقوقی اون هم در چارچوب شرع فراهم خواهد شد. اصل اولی در فقه اسلامی عدم ولایت احدی بر کسی دیگر هست. نه عالم دینی و نه متنفذ محل، هیچ کسی حق ندارد که در اموال دیگران، در حقوق مربوط به دیگران تصرفی داشته باشد. بنابراین وقتی اطراف مراجعه میکنن به دو نفر مستفید یا به چند نفر عالم، همچنان که عرض کردم با استفاده از نهاد صلح براحتی میتوان کارها و مشکلات منطقه را فیصله داد و حل کرد و از نظر فقهی هم هیچ گونه مشکلی نخواهد داشت. این مسئله بسیار مسئله مهم هست. در بسیاری از دعواهای خانوادگی، دعواهای همسایه ها، دعواهای فراتر از همسایه ها احیانا متنفذین محل دخالت میکنن. در این موارد با توجه به این که خود مجموعه این افراد نه مجتهد هستند، نه وکالت تام و با مطلق اختیارات از طرف مجتهد دارند، برای اینکه از نظر شرعی و در قالب آموزه‌های فقه اهل بیت عمل کرده اونها قابل دفاع باشد، بهترین راه گرفتن وکالت هست. از طرفین دعوا دو نفر باشند، ده نفر باشند، دو تا قریه باشند مثلا، وقت از مجموعه اونها وکالت در صلح را بگیرن، با استفاده از نهاد وکالت براحتی میتوانن مشکلات مردم را حل و فصل بکنن. البته قهرن خود عزیزان هم مستحضر هستن که در عقد وکالت اختیارات وکیل منوط به محدوده وکالت هست، لذا قهرن باید در اول محدوده وکالت و رضایت موکلین خود را با تمام معنا لحاظ بکنن و سپس وارد شور و مشورت بشوند. این یک نکته بود که خواستم در این خصوص محضر عزیزان مطرح بکنم، برای ائمه جماعت، برای متنفذین محل، برای علمای مناطق و بسیار از بلاد، با توجه به اینکه محل مراجعه مردم هستند، بهترین راه استفاده از نهاد صلح هست که از نظر شرعی هم مشکل خاص ندارد. در هر صورت عقد صلح مثل عقد بیع و مثل عقد اجاره عقد هست، یک پیمان هست. این پیمان گاهی ممکن است مطلق باشد، گاهی ممکن است مشروط باشد. ممکن است در ضمن صلح یک سلسله شرایط خاصی به نفع یک از دو طرف، به نفع هر دو طرف، علیه یک طرف گنجانده بشود، و اگر شرط شرط مشروعی باشد، حتماً خود عقد صلح لازم الرعایه هست و وفای به اون شرط هم لازم خواهد بود. از اون مهمتر، اگر یک از طرفین بعداً درخواست فسخ صلح را داشته باشن، تا زمانی که طرف مقابل رضایت ندهن امکان فسخ ندارد. عقد صلح مثل عقد اجاره و بیع لازم الرعایه هست و از نظر شرعی باید بر اساس آن و در چارچوب آن رفتار خود را تنظیم بکنیم. منتها خوب مستحب هست که اقاله و درخواست برادران مؤمن را کسی زمین نگذارد. اگر یک از طرفین درخواست اقاله را بکند، طرف مقابل مستحب هست که پاسخ او را پاسخ مثبت بدهد. در خصوص عقد صلح مطالب و احکام دیگر قابل طرح هست که ظرفیت این سلسله دروس و شرایط برنامه بیشتر از این مجال تعرض را نمی دهد. امیدوارم که این درس برای عزیزان و برای همه کسانی که آن را میشنوند و میبینند قابل استفاده باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.